صبحمه باشی، از همی کس عاشق تره، اسم تو را داد میزنم، عشق تو فریاد میزنم. سبو شکست مستش در به در کوی تو، در به در کوی تو مست میم، اما هنوز لب تشنه روی تو، لب تشنه روی تو.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امان خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
هموطنان عزیزم سلام به شما، برای شنیدن برنامه گردونه از رادیو جوان خوش آمدید. همراهی شما در این برنامه باعث افتخار ماست.
سوژه روز،
رهبر انقلاب اسلامی در جمع دانشجویان در سخنانی با اشاره به زیارت عاشورا، کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی را مستمر و تمام نشدنی و در عین حال نحوه این کارزار را به تناسب شرایط و اقتضائات متفاوت خواندند و تاکید کردند.
در زیارت عاشورا شما عرض می‌کنید به امام حسین علیه السلام: یا ابا عبدالله، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القیامه. یعنی چه؟ یعنی این کارزار تمام نشدنی است، کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی، این کارزار ادامه داره.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه اگر در این مسیر حرکت کردیم زندگی معنا و هدف پیدا می کند گفتند: جوانان باید دوران کنونی را که به برکت انقلاب اسلامی میدان وسیعی در مقابل آنها گشوده است قدر بدانند و با برنامه ریزی و مطالعه و فکر صحیح که لازمه آن آشنایی با قرآن و تأمل در آن است اقدام به موقع انجام دهند. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند:
امروز شما در دنیا این رو میبینید، قبل از دوران امام حسین علیه السلام هم این دو جبهه‌ای وجود داشت، در زمان بعد از ایشون هم وجود داشته، امروز هم وجود داره، تا آخر هم وجود خواهد داشت. در همه اینها انی سلم لمن سالمکم، با هر کسی که در جبهه شماست من خوبم، حرب لمن حاربکم، با هر کسی که با جبهه شما می جنگه. این جنگ اشکال مختلفی داره، در دوران شمشیر و نیزه یه جوره، در دوران اتم و هوش مصنوعی و امثال اینها یه جور دیگه است.
خب، در این قسمت از برنامه در خصوص تمام نشدنی بودن کارزار بین جبهه حسینی و جبهه یزیدی و همینطور نوع آگاهی جوانان در این باره نظر کارشناسی آقای دکتر ایرج فرخنده‌پور، کارشناس مسائل بین‌الملل رو میشنویم.
البته ما امروز با دو تا مسئله بسیار مهمی در جهان مواجه هستیم. یکی جنگ اراده ها هستش که عنایت بفرمایید و در رازه داریم اونو میبینیم، و یکم جنگ روایت ها. آنچه که ما امروز در کف جامعه داریم میبینیم متاسفانه از طرف کشورهای غربی و در حقیقت دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این هستش، اونا در جنگ روایت ها میان و در حقیقت مدیریت کار رو در دست میگیرن و اون چیزی که واقعا تجسم خودشون هست رو دارن به جامعه و افکار عمومی جهان القا میکنن. اما اون چیزی که واقعیت داره و وجود داره جنگ اراده ها هستش که ما در صحنه میدان داریم میبینیم. دورویی و نفاق جبهه کفر این هستش که واقعیت ها رو بد جلوه بده و وارونه جلوه بده. شما امروز شاهدان هستید که ما پیروزی های بسیار بزرگی رو داریم در عرصه نظامی در منطقه میبینیم، به دست میاریم، ولی با سانسور بسیار شدید جبهه کفر و استکبار مواجه میشیم و اونا واقعیت های جامعه رو دارن جوری دیگه ای وارونه میکنن. اینجا هستش که مقام معظم رهبری بر این اعتقاد دارن که ما باید در همه امور پیشدستانه عمل بکنیم و با قدرت و اقتدار آنچه که در میدان هستن رو به صلاح اطلاع مردم جهان با اون واقعیت‌های موجود میدان برسانیم و اجازه ندهیم که اونا موج سواری بکنن و اون قدرت بی‌نظیر جبهه مقاومت رو که در این دهه‌های اخیر استکبار رو به کنج انزوا کشونده و اونها رو داره پی در پی دوچار شکست میکنه رو، اون رو ما بتوانیم در جنگ روایت‌ها هم به اطلاع مردم دنیا و منطقه برسونیم.
با کاربران
سمیه فلاحی در بخش با کاربران برنامه نگاهی به واکنش کاربران فضای مجازی به برخی خبرها داشته. لطفاً این بخش رو بشنوید.
نخستین خبر، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: رفع مشکلات محیط زیست نیازمند اجماع ملی است. فرصت آزمون و خطا نداریم. کاربری در مورد این خبر گفته: خدا واقعا عزت بده به مدیرانی که بتونن و تلاش میکنن که محیط زیست آسیب دیده ی کشورمون رو نجات بدن. از همین الان خدا قوت به همشون. کاربر دیگه هم تاکید کرده که باید یک برنامه ریزی شجاعانه و جسورانه برای این منظور انجام بشه. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت سهم این سازمان از بیمه تکمیلی 4,900,000 نفر بازنشسته در سال 1403 رشد 237% نسبت به سال 1401 را تجربه کرده و امروز 50% از سهم بیمه تکمیلی بازنشستگان را سازمان تامین اجتماعی از منابع خود می‌پردازد. کاربری در مورد این خبر گفته که بازنشستگان لشکری و کشوری مدت هاست که منتظر هستند ولی هنوز اتفاقی نیفتاده. و در ادامه هم کاربر دیگه‌ای به مسئله اهمیت همسانسازی برای بهبود رفاه بازنشستگان در این شرایط اقتصادی اشاره کرده. و به عنوان آخرین خبر، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن با هشدار به 90,000 نفر مالک 500,000 واحد مسکونی خالی گفت یک هفته به این افراد برای عرضه ملک در بازار فرصت داده شده است. کاربری گفته که از این مهلت 7 روزه 3 روزش گذشته و 4 روز فقط فرصت باقیه. دولت باید برای ساماندهی موضوع مسکن و بازار خرید و فروش قیمت‌ها و همینطور اجاره بها کارهای مؤثرتری رو انجام بده. در آخر هم کاربر دیگه‌ای در مورد این خبر تاکید کرده که خانه‌های خالی و تعداد زیاد خانه به نام یک مالک بازار رو به راحتی بالا و پایین می‌کنه. به نظر میرسه که شرایط برای اونها که خانه ندارند فقط بد و بدتر میشه.
امیدوارم که از شنیدن بخش با کاربران استفاده کرده باشید. لطفاً با ادامه برنامه گردونه همراه ما باشید.
فراسو
در روز 40 مرحله اول پاسخ به ترور فؤاد شکر توسط حزب الله لبنان خبری که در سراسر دنیا منعکس شد. بر همین اساس حزب الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای از شلیک بیش از 320 راکت کاتیوشا به سوی اسرائیل خبر داد. رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان در این مرحله 11 مرکز و پایگاه‌های نظامی رژیم اشغالگر را در مناطق مختلف هدف قرار دادند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در مورد این تصمیم گفت:
ممکنه خیلی سوال کنن، شفاف سخن میگم، چرا پاسخ تا به امروز به تأخیر افتاد؟ امروز ما عملیات نظامی گسترده خودمون را که امروز انجام شد عملیات روز اربعین نامگذاری کردیم، چرا به تأخیر افتاد تا به امروز؟ طبعا عوامل متعددی وجود داشت، از جمله این عوامل همه ما گفتیم که آماده بودیم، بعد از تشییع شهید محسن جوانان ما، سلاح ما، طرح ما، برنامه ما، همه چیز آماده بود. جزئیات که چه روزی این اهداف را که حالا درباره اونها صحبت می‌کنم بمباران کنیم و هدف قرار بدیم. تأخیر اولا حجم آماده باش امنیتی و اطلاعاتی و فنی و میدانی و هوایی و زمینی و دریایی اسرائیلی و آمریکا در اوج آماده باش بودن. عجله ممکن بود که این عملیات رو با شکست مواجه کنه. دوم، خود تأخیر همانطور که در مراسم هفت شهید محسن گفتیم مجازات دشمنه. وقتی که ترور شد در واقع این شرایط پیش آمد. این آماده باش، این خستگی روحی و معنوی و اقتصادی و مالی و غیره و ذالک مفید بود که ادامه یابد و ادامه دارد و ادامه خواهد یافت.
همچنین حزب الله در دومین بیانیه خود درباره پاسخ اولیه به جنایت دشمن صهیونیستی در ترور فؤاد شکر و تعدادی از غیر نظامیان لبنانی در بیروت نیز اعلام کرد که مرحله اول عملیات با موفقیت کامل انجام شد. سید حسن نصرالله در این مورد گفت:
صحبت درباره این که مقاومت 8000 موشک و پهباد میخواست شلیک کنه، حالا درباره عدد فکر کنید، یا 6000 موشک و پهباد که اونها نابود کردند و از بین بردن، این ادعای دروغه. چیزی که ما میخواستیم در این عملیات شلیک کنیم 300 موشک بود و ما با وجود این 340 موشک شلیک کردیم. این طرحی بود که انجام شد و افزایش یافت و ده ها پهباد نیز شلیک شد.
اما اثرات این اقدام حزب الله لبنان بر رژیم صهیونیستی چیست؟ دکتر ترابی، کارشناس مسائل بین الملل، به این سوال پاسخ می‌دهد.
موضوع اطلاعاتی، نظامی، سیاسی، اقتصادی، روانی و بحث تحریزی و مدیریت جنگ. اما در حوزه اطلاعاتی من اگه اجازه بدید چند تا نکته رو عرض کنم. اولا که چیزی که مشخصه اینه که اطلاعات حوزه دقیق بوده، یعنی هدفهایی که اصابت شده کاملا دقیق و به هدف خودش رسیده. این چیزی که از بازخوردش در نحوه عملکرد اسرائیلی ها قابل احصائه. مسئله دوم غافلگیریه که همجوری آقای دکتر فرمودن، از صبحم اساتید که اینجا بودن اشاره کردم. غافلگیری هم حالا در تو بخش روانیش عرض میکنم از چند منظر قابل بررسیه. یکیش اینه که اینها این روز رو پیش بینی نمی‌کردن. در کل آمادگی که تو این چند روز بوده به نظرم حوزه اطلاعاتی، این حوزه غافلگیری هم قابل بررسی. یه مطلب شهید نکته ای رو من عرض بکنم. ما یه فرمولی مصاحبه می‌کنیم در علوم اجتماعی، علوم انسانی و علوم سیاسی، یک فرمول برسیم و به یک فرمول‌هایی رو تهیه کنیم و بر اساس اونها به یک منطقی برسیم. من در برنامه‌های قبلی که اینجا خدمت شما بودم سعی کردم چند تا از این فرمول‌ها رو عرض کنم. یه فرمولی رو امروز عرض بکنم که مردم ما در جریان باشن. هرگاه دستگاه نظامی و اطلاعاتی اسرائیلی‌ها میرن به این سمت که سانسور شدید داشته باشن، شما بدانید که اونجا اتفاقی افتاده. یعنی یه چیزی هست که دارن اینا پنهان می‌کنن. این چیزی که الان من دارم می‌بینم، سانسور شدیدی که دارن اینا رخ داده است و حتی من کردن اعضای کابینه رو از صحبت کردن و مصاحبه کردن، نشون میده که نقطه دقیق و اصابت‌ها کاملا هدفمند بوده. حزب الله اعلام کرد این پاسخ اولیه بوده و گفت پایان مرحله اول، یعنی این رو پروندهش رو همزمان که بسته، باز یه مسیری رو مشخص کرده که آقا من دارم ادامه میدم این مسیر رو. حاج محسن
این بخشی از عملیات پاسخ به ترور بوده.
این یه بخشیشه و این خودش یه معنی داره. خب این یه کاریه که به نظرم از نظر فشار روانی روی اینها سنگین میکنه، ضمنی که این شوکی که به اینا اومده، این روند استرس و استرابی که درون اون شهروند نظامیان اسرائیلی هست رو به شدت بیشتر میکنه.
فرمانده کل سپاه: خبرهای خوبی از انتقام میشنوید. لطفاً بخش آخر برنامه امشب رو هم بشنوید.
تقریبا یک ماه از ترور ناجوان مردانه مهمان عزیز کشورمان در تهران می‌گذرد. مهمانی که برای مراسم تحلیف به ایران سفر کرده بود. شهید اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس که به عنوان یک مهمان دارای مسئولیت دیپلماتیک مطرح بود و به تهران آمد، اما مورد ترور عوامل رژیم صهیونیستی قرار گرفت و ایران همزمان اعلام کرد حق خونخواهی را برای خود محفوظ دارد. یکی از مهمترین مطالبات مردم هم در یک ماه گذشته حق خونخواهی و پاسخدهی به این اتفاق تلخ بود.
امیدوارم که هر چه زودتر جنایتکارانی که دست به چنین جنایتی زده اند مورد انتقام و عقوبت قرار بگیرند.
از ملت‌های مسلمان و از همه ملت‌هایی که در دنیا حق طلبی می‌کنند می‌خواهیم و طلب می‌نماییم که این حادثه را محکوم نمایند.
رژیم صهیونیستی باید بدونه که مهمان کشتن چه عقوبت سختی رو براش خواهد داشت.
قطعا انتقام این خونهای ریخته شده به ناحق داخل کشور ما و مثل سردار سلیمانی داخل بغداد گرفته خواهد شد ازش.
حالا و در پایان مسیر اربعین حسینی، یک خبر یعنی حمله حزب الله لبنان به مواضع رژیم صهیونیستی در پاسخ به ترور فؤاد شکر، آن هم به عنوان مرحله ابتدایی در چند شهر این رژیم، و سپس وعده فرماندهی سپاه توانست آتش این اتفاق را قابل تحمل تر کند.
انتقام خبرهای خوب میشنوید.
آره. اما رژیم صهیونیستی باید انتظاری کشنده تر را تحمل کند و نداند این بار از کدام محور به جنایت اخیرش پاسخ داده خواهد شد.
ممنون که همراه ما بودید در برنامه امشب. شما میتونید دیدگاه‌های خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. خدا نگهدار.
سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند.
به تو نویسد تاریخ خیشتن مه و صاف.
گفتارن در آفرینش آفتاب، ز یاقوت سرخ است چرخ کبود.
به تو نویسد تاریخ خیشتن مه و سال.
تاریخ را ورق می‌زنیم. هر کسی آن کند که از اصل و گوهر وی سزد. تاریخ نوشت.
سلام، در این نوبت می‌خوام حکایتی بخونم از بوستان سعدی در احسان و نیکی. داستان بانویی که پیش همسر خودش گله میکنه که از این بقال سر کوچه خرید نکن. این مرد گندم نمای جو فروشه، تقلب و ریا میکنه در فروش، ضمن اینکه بهداشت رو هم رعایت نمیکنه و بسیار مغازه کثیفی داره. اما بشنویم از پاسخی که مرد به همسرش میده. میگه این بقالی که در اینجا آمده و مغازه‌ای باز کرده، همه امیدش به خرید ماست. آزادگی نیست، نیکمردی نیست که او رو از خرید خودمون منع کنیم، ازش چیزی نخریم و مجبور بشه که مغازش رو ببنده. اگر ما ایستاده ایم، بر ماست که دست افتادگان رو بگیریم.
دستم را بگیر، چشمت را ببند، با من گریه کن، همراهم بخند، عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن، اشکم را ببین، غرق بارانم، هم پر از دردم، هم پریشانم، عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن.
بریم سوار عرابه زمان بشیم و بریم به قرن هفتم، باب دوم، در احسان. بذارید وقتی زنی پیش شوی، که دیگر مخر نان ز بقال کوی. اینجا زاریدن رو به کار میبره. بذارید یعنی گریه کرد، گریست. به بازار گندم فروشان گرای، که این جو فروش است گندم نمای. این مردی که اینجا مغازه داره، این گندم نما و جو فروشه، یعنی ریا میکنه، دغل میکنه، نیرنگ میزنه. گندم نشون میده به ما، اما جو به ما میفروشد. میگه برو به بازار گندم فروشا، جایی که ریا نمی کنند و دغل کاری نمی کنند در فروش، احتکار و کم فروشی نمی کنند. نه از مشتری که از زهام مگس، به یک هفته رویش ندیده است کس. زن میگه نه از بابت مشتری، بلکه آنقدر مگس در این مغازه وجود داره که کسی یک هفته است روی این فروشنده رو ندیده. زهام یعنی همون ازدهام، شلوغی. به دلداری آن مرد صاحب نیاز، به زن گفت که روشنایی بساز. ببینیم که سعدی چه لفظ زیبایی رو برای همسر انتخاب کرده، روشنایی. به امید ما کلبه اینجا گرفت، نه مردی بود نفع از او وا گرفت. مردانگی نیست که از او خرید نکنیم و منفعت به او نرسونیم، امیدش به ما بوده. ره نیک مردان آزاده گیر، چو استاده ای دست افتاده گیر. ببخشای کانان که مرد حقند، خریدار دکان بیرونقند. سعدی میگه آنهایی که مرد حق و حقیقتند، خریدار دکان بیرونقند. چنانچه رفتید و خریدی خواستید بکنید، شلوغ نیست، خلوته، خریداری در آنجا نیست. جوان مرد اگر راست خواهی ولیست، کرم پیشه شاه مردان علیست. اینجا میبینیم عرض ارادت سعدی رو به حضرت علی علیه السلام که او رو نماد جوان مردی و کرم میدونه. بخوانم براتون چند بیتی از گفتار خود سعدی که خطاب به ما میگه در باب احسان. سعدی میگه گره بر سر بند احسان مزن، که این زرق و شید است و آن مکروفن. زبان می زیان می کند مرد تفسیر دان، که علم و ادب می فروشد به نان. گره بر سر بند احسان مزن، که این زرق و شید است و آن مکروفن. سعدی میگه مانع احسان کردن با دیگران نشید به این بهانه که فلانی اهل دورنگی و نیرنگ و فریبه. هیچ کدوم از اینها مانع احسان ما به دیگری نباید که بشه. زیان می کند مرد تفسیردان که علم و ادب می فروشد به نان. مرد تفسیردان و سخندانی که کتاب خونده و دانشی رو می خواد به دیگران بده زیانکاره اگر بابت این علم و ادبی که داره و در خدمت دیگران می گذاره بخواد اینها رو بفروشه. اینها رو باید با احسان به دیگران داد، بی مزد و منت دانش رو در اختیار دیگران گذاشت. کجا عقل یا شرع فتوا دهد که اهل خرد دین به دنیا دهد. ما نباید دینمون رو به دنیامون بفروشیم. نه عقل و نه شرع چنین حکمی و چنین اجازه‌ای رو نمیده که ما دین به دنیا بفروشیم. ولی کن تو بستان که صاحب خرد از ارزان فروشان به رغبت خرد. میگه با وجود این اگر کسی خواست دینش رو به دنیاش بفروشه، تو ای خواننده بوستان من تو دین اون رو به دنیا بخر. تو با پولی که به اون میدی دینش رو بخر و از آن خود کن، چون که اون بسیار آدم ارزان فروشی است که بابت تفسیر و علم و ادب خودش طلب پول و مال میکنه. سخن پایانی و عرض ارادت من به شما اینه که خریدار دکان بیرونق باشید.
شبکه جوان.